برو یک راه ارتباطی بین ما و خودتون بدونید. میشنویم دغدغه هاتون رو از طریق شماره پیامک 3102.
سوگ، ماتم، غم و عشق جملگی تعاریفی هستند برای بیان احساسات فرد برای از دست دادن یک عزیز،
احساساتی که گاهی تا عمق جان یک فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و او را به کنج عزلت و تنهایی و گاهی حتی افسردگی های شدید فرو می برد.
در این زمان اما راه حل نانوشته‌ای وجود دارد که قرن هاست بشر برای بیان درد سوگواریش از آن بهره می برد. راه حلی زیبا به نام موسیقی.
تحقیقات نشان داده موسیقی بخش مهمی از مناسک عزا در هر فرهنگی و هر زبانی.
در ایران نیز از گذشته های دور تا کنون آیین‌ها، مناسک و موسیقی های به خصوصی برای این مراسم وجود دارد.
موسیقی هایی که در هر منطقه، قوم و قبیله و حتی محله ای از کشور پهناورمان با منطقه دیگر متفاوت است.
اما یک اندوه مشترک همه را به دور خود جمع می کند.
غم اندوهی که تنها موسیقی می تواند عمق آن را بیان کرده و به تسکین آن بپردازد.
حال از شما میپرسیم، به نظر شما نقش موسیقی در سوگواری های فردی و تأثیرات آن بر روان افراد چگونه و تا چه حد است؟
خب مسلما خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره، آرام میکنه. کسی که عزیزی از دست داده یه موسیقی باشه که مثلا یه مقدار آرام بخش باشه، این 100% اینو آروم میکنه.
به نظرم نقش موسیقی در سوگواری ها رو ما باید در تاریخ ایران مطالعه کنیم. توی آداب و فرهنگ های مختلف ما موسیقی های فولکلور مختلفی داشتیم که مردم در زمان سوگواری هاشون ازش استفاده میکردن. لورهای عزیز ما، مردم جنوب ما و حتی شهرهای کوچیکی که برای خودشون فرهنگ خاصی داشتن، در سوگواری ها این موسیقی ها نمود بیشتری پیدا میکنیم.
سوگواری های ما از قدیم همراه با آوا بوده. هیچ وقت یه نفر که تو عزاداری بوده به صورت عادی نمی اومده صحبت کنه، با آوا، با آه و ناله، و خیلی از شعرهای ما تو ادبیات ما همراه هست با سوگواری. ارتباط خیلی زیادی وجود داره بین صداها، آوازها و حتی موسیقیهایی مثل نی که جانسوز، غم انگیزه و مردم وقتی گوش میکنند باهاش ارتباط میگیرند و باعث میشه که احساس غم خودشون رو در کنار این موسیقی که گوش میکنن بهتر بیان کنن، بهتر بروز بدن.
مطالعات نشان داده موسیقی در فرهنگ‌های مختلف راهی است برای برون‌ریزی احساسات و ماتم ناشی از فقدان از دست دادن.
اما اینکه چگونه این اتفاق می‌افتد و نقش موسیقی در سوگواری‌های فردی چیست را می‌شنویم از دکتر ابراهیمی مقدم، روانشناس.
مانیفست ماتم توی فرهنگ‌های مختلف البته خیلی متفاوته، ولی یه نقطه مشترک در همه فرهنگ‌ها وجود داره و اون این هستش که یک مناسکی وجود داره که بتونن از اون ماتم گذر بکنن. در اصل این مناسک یه فرصتی رو فراهم می‌کنه که فرد به صورت مرحله‌ای ماتم خودش رو از اون فقدان به وجود اومده بروز بده، حلش کنه و به شرایط اولیه برگرده. طبیعتاً تو اینجا یه سری روش‌های فیزیکی هم برای گذر از این فقدان و عزاداری وجود داره، مثل خود بحث موسیقی توی مناسک که البته خب کمتر هم بهش پرداخته شده. موسیقی یه بخش خیلی مهمی است از مناسک گذرا توی هر فرهنگی و تو هر زمانی، مخصوصا در ارتباط با همین بحث مرگ و ماتم و مسائل از این دست که خیلی از مواقع میتونه تأثیرات خیلی خاصی رو داشته باشه. به عنوان مثال برای برطرف کردن غم، برای پنهان کردن غم یا اندوه، یا حتی مسائلی برای اینکه ما بخوایم اون عزاداری رو تمام تمامش بکنیم میشه از موسیقی استفاده کرد، میتونه به عنوان یک نقش کلیدی از موسیقی استفاده کرد که ما بتونیم در نهایت به یک وضعیت نرمال برسیم. در صورت این موسیقی ها میتونه باعث بشه که آدم هایی که هستند هم به فکر آخرت بیفتن و هم که یه جورهایی کسانی که به عنوان بازمانده هستن احساس روانی خوبی پیدا بکنن، مبنی بر اینکه ازشون داره جای خوب میره و به آرامش میرسه.
امروزه ثابت شده موسیقی حتی بیش از هر امری این پتانسیل را دارد که با نیروی بیشتری به کمک فردی بیاید که دچار بحران سوگواری شده است.
بر همین اساس مشاهده می شود که موسیقی خوانده شده حتی توسط مداحان در مراسم تشییع نیز به شدت با روایت زندگی فرد در گذشته و عزاداران درگیر است، زیرا این راهی است برای برونریزی احساساتی که گاهی زبان یارای گفتنش را ندارد.
موسیقی درد و بستر فرهنگی آفریقایی آمریکایی و گرجی ها به ماتم زدگی و غم بازماندگان بها و ارزشی میدهد تا آسانتر از فرد در گذشته جدا شوند و با او وداع کنند.
و در فرهنگ شیلی هم به صورت سنتی این اطمینان خاطر را فراهم میکند که شرایط انتقال کودک به مکانی بهتر فراهم شده است.
اما باورهای مدرنیته تفاوت دارد. موسیقی پیامی است درباره فردی که مرده، راهی برای به خاطر سپردن در گذشته.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون نغمه صحت. با حضور در مهمان عزیز جناب آقای دکتر عبداللهی و جناب آقای محمد نصرتی همراه شما هستیم و در مورد این صحبت میکنیم که موسیقی چه نقشی در سوگواری های ما داره، چگونه به ما کمک میکنه. اتفاقا مشتاق هستیم نظر شما رو هم بدونیم، اینکه شما به ما بگید که به نظرتون نقش موسیقی در سوگواری های شخصی چطور میتونه باشه، اصلا چرا ما در آیین های سوگواریمون یا از دست دادن هامون همیشه با موسیقی آیین وداع رو انجام میدیم. 30102 در اختیار شماست. بله، این اثر رو هم با هم شنیدیم. جناب آقای نصرتی توضیح شما.
ببینید نکته جالبی که الان خودم داشتم میشنیدم از موسیقی که خودم کار کردم، چون الان به عنوان شنونده داشتم گوش میکردم، به عنوان خالق اثر نیستم. آره، ما یک ترکیب ریتمیک داریم و جالبه در رابطه با سوگواری. خب اینا هم یک موسیقیه که ما آیین‌های مختلف داشتیم، مثلا سوگواری عاشورا رو داشتیم یا آیین‌های مختلف مذهبی آیینی رو داریم. توی یک آیین‌هامون خصوصا در مورد موضوع برنامه که سوگواری هست، ما نیاز به ملودی زیاد نداریم. اساس قضیه ریتم کاره. یعنی شما نگاه کنید تو موسیقی جنوب که در اصل سنج و دمام دارن، که من تو اینم استفاده کردم، یک برداشتی بود برای یک برنامه ای، میبینید ما نیاز به ملودی زیاد نداریم. تکرار همون ریتم باعث میشه که ما احساسمون بروز پیدا کنه، انگار که توی ذهنمون داریم ملودی رو میشنویم. یعنی ما اساساً ملودی فراوانی نیاز داریم. اساس تخلیه ما ریتم کار هست، کما اینکه در همون موسیقی چمری که ساز و دهل اجرا می‌کردم داگرد وای می‌سن و آقایون دستاشون رو دایره وار حرکت میدن، زنها حرکت میکنن و صورتشون چنگ میزنن. این حرکت و این ابراز ریتمی که غم و اندوه بیشترین برون ریزی هیجانی رو داره. و چه چیزی بیشتر از موسیقی که هر کس به قول معروف احساس خودش، به برداشت خودش از اون موسیقی میتونه دریافت داشته باشه و هر تفکر داشت. برای همین خاص بودن موسیقی در اینه که یک موسیقی رو جالبه که یک موسیقی در یک زمان میتونه احساس غم داشته باشه، در یک زمان همون موسیقی احساس شادی داشته باشه و در زمان دیگه میتونه احساسی دیگر رو داشته باشه برای انسانهای مختلف. یعنی برداشتهای ما
هر کسی
برای هر کسی از زن خودش میتونه این برداشت‌ها داشته باشه و تأثیرگذاری رو داشته باشه.
زنده باشه. آقای نصرتی، سازبندی این اثر رو هم به ما میگی؟ چه سازی رو میشنیدیم؟
آره ببینید، من چون خودم پیگیرم که سازهای کهن رو کار انجام بدم و توی کارهام دارم انجام میدم، خودم نوازنده سازهای بادی هستم، یعنی سازهای بادی که هست از قدیمی ها. سازهایی که اینجا میشنیدیم، یک ساز نفیر هست که نفیر که از نفیر هم مرد و زن نالیدن، دقیقا نفیر همون ساز شاخی هست که از بز کوهی گرفته میشه یا شکلهای مختلفش.
جز سازهای کهن ماست.
جز سازهای کهن ماست. البته در گذشته خب از نفی یا جنوب کشور مثلا ساز شاخی که میزنن پیش در پیش اون استفاده میکنن، در همه جای دنیا اصلا از انسانهای نخستین این ساز استفاده میشد. یعنی ما الان صدای شنیدیم که انسانهای نخستین باش به هم اطلاع رسانی میکردن یا دفع هجوم مثلا حیوانهای درنده رو داشتن برای این کار. این ساز من و جناب آقای سیف‌الله شکری با هم بازسازیش کردیم، روش سوراخ قرار دادیم. یعنی شاخی که سوراخ نداشت روش سوراخ داره و میشه باش نوت‌های مختلف اجرا کرد. یک بخشش، یک سازش نفیر بود که توی این موسیقی شنیدیم. یک ساز دیگه هم داریم به اسم یسنای که در اصل ساخته و اختراعی که دوستمون آقای بهروز بیگی که من هم تو این برنامه اجرا کردم، شبیه دودوک و بالابان خودمونه ولی با استفاده از کلیدهای دیگه و صدادهی جدید. یعنی سعی کردم به صدادهی جدید از سازهای کهن بپردازم توی کارهام.
خیلی از شما متشکرم. حالا برای اینکه شنوندگان عزیزمون هم در جریان باشند، جناب آقای محمد نصرتی نوازندگی سازهای بادی کهن و محلی ایرانی و احیای ساز نفیر که اتفاقا از همین سازهای باستانی هست که فرمودن هم از جنس شاخ هست، از کارهای خاصشون هست که بسیار هم در موردش دغدغه دارن. خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر عبداللهی، میخوام بخش پایانی گفتگو رو با صحبت‌های شما بشنویم.
خیلی ممنون. من کوتاه بگم که واقعا لذت بردم از اینکه در مصاحبت جناب آقای نصرتی بودم و اثرات ایشون رو گوش کردم. خب سوگواری یکی از چیزهایی هستش که یکی از پدیده‌هایی هست که ما در عالم طبیعت باهاش روبرو هستیم و همه انسان‌ها با این موضوع مواجه میشن. موسیقی بسیار اثرگذاره برای اینکه ما بتونیم غمی که داریم و ناراحتی رو که داریم به اشتراک بذاریم و این کمک رو موسیقی میتونه به ما انجام بده. و زمانی که موسیقی این کمک رو به ما انجام میده، باعث میشه که ما تحمل روانیمون افزایش پیدا بکنه، باعث میشه که ما بتونیم قدرت سازگاری بیشتری با محیط خودمون داشته باشیم. موسیقی میتونه به ما کمک بکنه که ما وفاق و همدلی بیشتری با عزیزانی که در این دنیا هستن و برای ما باقی موندن داشته باشیم و غم فردی که از دست رفته رو بیشتر بتونیم تحمل کنیم. بنابراین تأثیر معجزه‌آسای موسیقی نمیتونه بسنده فقط به حرفای بنده باشه. من اعتقادم اینه که تأثیر موسیقی در مغز انسان هنوز به صورت کامل مشخص نشده و پژوهش‌های زیادی لازمه تا اثرات موسیقی بر مغز انسان مشخص بشه. مثال‌های زیادی هست ولی به دلیل ضیق وقت ازش صرف نظر میکنم. ولی اگر بخوام تیتروار بگم، مثل موسیقی در حین ورزش، کسی که در عین خستگی هست موسیقی باعث میشه که انرژی بیشتری پیدا کنه و واقعا باید این تأثیر کشف بشه که چه تغییرات هورمونی ایجاد میشه این اتفاق بده. در مراسم سوگواری به همین شکل، در وفاق جمعی به همین شکل، موسیقی های حماسی به همین شکل. پس بنابراین موسیقی پدیده ایست که باید ما بهش بیش از این بپردازیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم برای این که بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم، تعادل روانی بهتری داشته باشیم، روابط بین فردی سازنده تری داشته باشیم.
بسیار متشکرم از شما. و یک نکته بسیار خاص در صحبت‌های جناب آقای نصرتی در بخش پایانیشون این بود که ما هر کدوممون با ظن خودمون، با نگاه خودمون، با قصه زندگی خودمون، با خاطراتی که در ذهنمون ساختیم داریم موسیقی رو می‌شنویم و اتفاقا همون موسیقی که ازش برداشت سوگ رو داریم حال متفاوتی در هر کدوم از ما ایجاد میکنه.
همینطوره. نگاه کنید، خود غم ما در روانشناسی از واژه‌ای استفاده میکنیم تحت عنوان دانه دار شدن هیجان.
بله.
یه موقعی هست که یک نفر یه پدیده ای رو تحت عنوان غم از بیرون بر مبنای معیارها و شاخصهای بیرونی میبینه، ولی نگاه میکنیم یک نفری که با موسیقی و یا با تأمل به یک درک عمیق‌تری میرسه، ممکنه که در اون غم شادی ببینه، ممکنه که در اون ناامیدی امید ببینه. و موسیقی این قدرت رو داره که به ما یاد بده که در مواقع ناراحتی تو میتونی امیدواری رو ببینی. به عبارتی همون گرانول شدن یا دانه دار شدن هیجان رو موسیقی در ما ایجاد میتونه بکنه.
خیلی از شما متشکرم. بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز و همینطور جناب آقای محمد نصرتی گرامی. بابت این گفتگوی خوب از هر دو بزرگوار سپاسگزارم.
خیلی
از شما هم متشکرم که همراه ما بودید و هستید. تا پایان همراهمون باشید.
خدا حافظ ای شعر شب پای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه،
خدا حافظ ای شعر شبهای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه.
قدس دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است. هر گلبرگ این دفتر یادمان حماسه‌ای ماندگار، فریادی بیکرانه و مظلومیتی بیمرز است. و ما جمعه پایان ماه مبارک رمضان روز قدس را از یاد نخواهیم برد. روز قدس نماد شکست اسرائیل است.
روز حیات
اسلام است. روزی برای اعلام وحدت مسلمین در هم‌آوایی خالصانه برای رهایی و آزادی.
ای قدس
همه آزاداندیشان جهان مظلومیت خاموش تو را فریاد می‌کشند. حضور ما در راه پیمای روز قدس نماد همبستگی ماست.
ای فصل سخت هجرت، تنها ترین پرستو، ای مشت بی برادر، حیفای خسته ات کو، حیفای خسته ات کو، ای قبله شهادت، بیت المقدس پاک، با عشق از تو خوندیم در جای جای این خاک، در جای جای این خاک.
حقی که به گردنم میماند،
از کسی توقع بیجا داشته باشین؟
بیشتر همیشه از خودم توقع بیجا دارم، چون آدم حساسیم. توقع بیجام از خودم، بعد از این که یه ذره راجع به موضوع فکر میکنم.
اگه یه کسی از شما توقع بیجا داشته باشه، عکس العمل شما چیه؟
سعی میکنم نه بگم، یعنی یاد گرفتم که نه رو بگم. وقتی که یه چیزی باب میلم نیست ازم درخواست میکنن، نه میگم.
توقع بیشتر، توقع بیجا فکر کنم بیشتر تو زندگی زناشویمون بیشتر اتفاق افتاده از شوهرم توقع داشتم.
و همسرتون دلخور نشدن به خاطر توقع بیجای شما؟
ناراحت شدن ولی بعدن حل شده.
تا حالا شده تو محل کارتون کسی ازتون توقع زیادی داشته باشه؟
بله، بعضی مواقع برخلاف اون آیین‌نامه‌ای که هست رفتار میکنیم، بعد مجبوریم و انجام هم میدیم.
حق الناس میتونه کم رنگ بشه؟
فکر میکنم میشه کم رنگ بشه حق الناس.
حجت الاسلام طاهر رضی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند، طاعتتون قبول باشه. اینکه توقع داشتن برای هر کسی خب چیز خوبی هستش، هیچ اشکالی نداره. در اسلام عزیز هم به ما توصیه شده، هم اخلاق انسانی این رو اقتضا میکنه و هم رفتار و زندگی اجتماعی یک چنین اقتضایی داره که ما همدیگر رو کمک بکنیم. اگر کاری از دستمون برمیاد مزایقه نکنیم. امام حسین علیه السلام هم در فرمایشی میگه اینکه مردم حاجت‌هاشون رو پیش شما میارن در واقع این نعمت‌های خداوند هستش که متوجه شما میشه. پس بنابراین این که ما یه کاری بکنیم مردم نیان و خواسته هاشون رو و توقعاتشون رو از ما نداشته باشن، این کار کار درستی نیست و پسندیده نیست. منتهی مراتب اون چیزی رو که هم مردم از ما میخوان، آیا همه اون خواسته ها رو میشه برآورده کرد یا باید برآورده کرد؟ اینجا یک سری اصولی وجود داره که باید رعایت بشه. باید دقت کنیم که این کاری که میخواییم انجام بدیم تضاهم نداشته باشه. شما یک امتیازی هستش، یا به آی الف تعلق میگیره یا به ب. اگر شما به الف دادی دیگه ب از اون محروم میشه. آیا اینی که داری این شخص رو محروم میکنی بر اساس این توصیه هم هست یا واقعا شرایطون یک چنین اقتضایی رو داره؟ این نکته هستش که باید دقت بکنیم. و مسئله دیگه که در سازمان‌های اداری بیشتر قابل مشاهده هستش، کار متقابل نباشه. یعنی کاری رو این به شما ارجاع میده، شما این رو میخوای راه بندازید، توقع داری که یک کار مشابهی رو که در سازمان اون شما با اون طرف هستی برات راه بندازی که به نوع این معامله هستش و این کار پسندیده نیست. و بالاخره باید دقت بکنیم کاری رو هم که داریم راه میندازیم خدایی نکرده گناه آلود نباشه یا زمینه‌ای برای گناه رو به وجود نیاره. اگر این سه تا شرایط رو رعایت کردیم اصلا این توقع بیجا نخواهد بود، اما اگر رعایت نکردیم توقع بیجا خواهد بود و تبعات خودش رو هم در پی خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود، باید از حق الناس چیزی به گردنش نباشد.
روز جهانی قدس آخرین روز جمعه در ماه رمضان است که امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1358 شمسی آن را روزی رسمی برای حمایت از مردم فلسطین دانسته و از مسلمانان جهان خواستند که برای کوتاه کردن دست رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آنان به هم بپیوندند. به تو می اندیشم ای قدس، ای روایت ایستادگی، ای جریان همیشه پایدار مقاومت. آری به تو که پیروز میدانی به زودی. در راه پیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، ما مردم ایران همبستگی خود را با مردم فلسطین و انزجارمان را از اسرائیل به نمایش خواهیم گذاشت. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است، روزی است که باید بیرق جمهوری اسلامی در سراسر کشورها برافراشته شود. وعده ما روز جهانی قدس در راه پیمایی عظیم مسلمانان جهان برای خونخواهی از ملت غیور فلسطین. در این روز غیرت و مقاومت همه با هم فریاد مرگ بر اسرائیل سر می دهیم تا به جهان نشان دهیم همه مسلمانان در هر جایی که باشند حامی یکدیگرند و با فریاد رسای آزادی خواهیشان گوش سربازان سیاه دل را کر می کنند. روز قدس برای مسلمانان روز فخر است و سربلندی، روز افتخار به قدرت ایمان و عقیده، افتخار به قدرت همبستگی و مقاومت. وعده همه ما در راه پیمایی روز جهانی قدس روز جمعه انشاءالله که اونجا همدیگر رو ملاقات خواهیم کرد و مجدداً میعادی دوباره خواهیم بست برای نگهداری همه ارزش‌های اسلامی و انسانیمون. خیلی متشکرم از همراهی شما با شبکه رادیویی سلامت. در ادامه بخش عصرگاهی برنامه‌ها دعوت می‌کنم مجله پزشکی رو این بار به اتفاق هم شنونده باشیم.
Thank you.
مجله پزشکی. برنامه‌ای از گروه بهداشت و تندرستی.